ساعت 23 خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن فیروزآبادی از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برکنار شد. یک مقام قضایی می گوید مدیرعامل بانک رفاه با اصرار نزدیکان روحانی منصوب شده بود. و سومین درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سلشکر محمد حسین باقری را به جای سلشکر حسن فیروزآبادی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. حسن فیروزآبادی که 27 سال در این سمت بوده به عنوان مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح معرفی شده است. محمد باقری پیش از این ریاست ارکان امور مشترک نیروهای مسلح را بر عهده داشته است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید مدیرعامل بانک رفاه کارگران که نامش در فهرست دریافت کنندگان حقوقهای نامتعارف آمده با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهور به این سمت منصوب شده است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای سراج گفته است علی صدقی پیش از بانک رفاه کارگران مدیرعامل بانک ملی ایران بوده و به دلیل تخلفاتش در آنجا پرونده سنگینی در دادسرا داشته است. ناصر سراج مدعی زمانی که وی برای ریاست بانک رفاه معرفی می شود به دلیل این پرونده سنگین با حضورش مخالفت شده، اما با اصرار و پافشاری یکی از نزدیکان رئیس جمهور او برای این سمت انتخاب می شود. پیش از این رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان مدیرعامل بانک رفاه را متهم کرده بودند در ائتلافی با 3 نفر از جمله حسین فریدون برادر رئیس جمهور ایران شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه اندازی کرده بود. سازمان بازرسی کل کشور نهادی امنیتی و زیرمجموعه قوه قضاییه است. اما در ادامه گزارشی رو بشنویم. حسن روحانی روز سه‌شنبه در همایش قوه قضاییه در تهران از لزوم گزارش دادن این قوه درباره نحوه برخوردش با عاملان حمله به سفارتخانه کشورهای خارجی صحبت کرد. او گفت قوه مرجعه بدون همراهی قوه قضاییه نمیتواند در جذب سرمایه خارجی موفق باشد. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
برگزاری همایش گرامی داشت هفته قوه قضاییه در تهران فرصتی بود تا رئیس جمهوری ایران انتقادهای تندی از عملکرد این قوه بیان کند. در این همایش که با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی برگزار شد، حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه به اتفاقات و موارد مشخصی از تحولات سیاسی ماهای اخیر مرتبط با اقدامات قوه قضاییه اشاره و از لزوم اعتماد مردم به این قوه صحبت کرد. او در همین باره بدون نام بردن از عربستان سعودی گفت مردم می‌خواهند بدانند قوه قضاییه چگونه با کسانی که به گفته او خودسر و برخلاف قانون و امنیت ملی کشور به سفارتی حمله کردند برخورد می‌کند. او با اشاره به اینکه عاملان و آمران این حمله روشن هستند گفت مردم منتظرند ببینند چگونه اجرای حکم این افراد به گفته آقای روحانی خودسر به اطلاع آنها میرسد.
مردم میخواهند بدانند اگر یک عده خودسر به یک سفارت خارجی برخلاف قانون و برخلاف امنیت عمومی کشور حمله کردند که عاملانشان و آمرانشان به خوبی روشن هستند قوه قضاییه چگونه برخورد می کند؟
اشاره آقای روحانی به حمله دی ماه سال گذشته به سفارت عربستان در تهران است که به قطع رابطه میان تهران و ریاض انجامید. یک هفته پیش غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه ایران از محاکمه 48 نفر از افراد مرتبط با حمله به سفارت عربستان در تهران خبر داد، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد. موضوع حمله به سفارتخانه های خارجی تنها بخش تند صحبت های رئیس جمهوری ایران نبود. او همچنین از کسانی صحبت کرد که به گفته او بیت المال و پول نفت را به تاراج بردند و حالا مردم میخواهند بدانند این اقدام چگونه سازماندهی شد و چه کسانی برایش مجوز صادر کردند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره بخش های مختلف صحبت های روز سه‌شنبه حسن روحانی چنین میگوید.
در بخش اقتصادی خوب به فساد اشاره کرده و همونطور که قبلا هم ایشون گفته بود مسئله این نیست که یک پرونده ختم بشه. مهم این هست، چون قبلا هم گفته بود بابای سنجانی اعدام بشه دیگه مهم نیست. مهم اینه که این پولا به کجا رفته و الان کجاست. الان هم میگه که باید معلوم بشه کی دستور داده این سرمایه ها کجا رفته. همچنین به قاچاق اشاره میکنه و کلمه سیستماتیک رو به کار میبره و اشاره میکنه که مشکل اقتصادی ما رکوده و خیلی از مشکلات اجتماعی ما ناشی از بیکاریه و برای اینکه سطح اقتصاد خوب بچرخه ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم. این نیاز به یه نوع امنیت اقتصادی داره و اعتماد غذایی و این در واقع گفتگویی است که داره با اون بخش میکنه تو حوزه اقتصاد. تو حوزه سیاست خارجی که بخش دوم این کشمکش هست هم ایشون حمله به سفارت عربستان رو نشون میده و در واقع میگه که خب ما منتظریم ببینیم مردم میخوان اعتماد بکنن به قوه قضاییه، بعد ببینن آیا حساب اینا کف دستشون گذاشته شده یا نه، پروندهشون روشن شده یا نه. قسمت سومی هم که اشاره داره ایشون در تو آزادی های داخلی است، هرچند در اینجا عباراتشون کم رمختر کلیتر مبهمتره، ولی در این حال به این حوزه هم این که مردم باید قوه قضاییه رو حافظ آزادی خودشون بدونن اشاره میکنه.
انتقادهای تند رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه در زمانی بیان میشود که دولت او تحت فشار منتقدانش در زمینه اجرای برجام و همچنین موضوع فیش‌های بالای حقوقی برخی مدیرانش است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، این موضوعات را از جمله موارد مرتبط با بیان صحبت‌های رئیس جمهوری ایران می‌داند.
این مقاومتی یا به تعبیر دقیق‌تر کارشکنی‌هایی که داخل کشور در مسیر اجرای برجام می‌کنند و فشار می‌آورند به دولت، آقای روحانی رو وادار کرده که از اون سیر انتقاداتش به صورت کلی که تو سال گذشته شاهد بودیم، الان به صورت جزئی‌تر وارد عمل بشه و در مورد پرونده‌های مشخصی قوه قضاییه رو مورد اشاره قرار بده. یک نوعی خواست مقابله بکنه با تبلیغات سیاسی که این روزها علیه دولت در جریان هست.
در همان همایشی که حسن روحانی انتقادهایی از عملکرد قوه قضاییه بیان کرد، صادق آملی لاریجانی رئیس این قوه نیز از آنچه گلایه‌های نادرست نسبت به عملکرد قوه قضاییه خواند انتقاد کرد و گفت افرادی با استدلال‌های سخیف علیه قوه قضاییه سخن می‌گویند. رضا علیجانی در تحلیل اظهارات رؤسای دو قوه جمهوری اسلامی می‌گوید این صحبت‌ها بازتاب دهنده اختلافات میان بخش‌های انتخابی و انتصابی حاکمیت ایران.
این در واقع میشه گفت که گفتگوی بخش نیمه انتخابی با یک بخش تماما انتصابیه. برخی از مسائل سیاسی کشور گره خورده به علت تخلفات و کارشکنی هایی که در بخش انتصابی وجود داره. آقای روحانی وارد سه حوزه اساسی این دیالوگ یا این کشمکش شده. این سه حوزه اساسی چالش دو جناح، یه جناح به رهبری بیت قدرت و یه جناح هم با قوه مجریه و قوه مقننه که احتمالاً حالا هم سوتر با مردم شده، با هم دیگه است. یعنی حوزه اقتصاد، حوزه سیاست خارجی و حوزه آزادی‌های داخلی. و این بیانگر اون هست که شاید برای اولین بار هست آقای روحانی قوه قضاییه رو با این جزئیات خاطب قرار میده. بیانگر این هست که به هر حال اون تخلفات در یک جایی باید خاتمه پیدا کنه و اون به هر حال نهاد مربوطه، هرچند نهاد تصمیم گیرش نیست و امر بر هست، ولی نهاد مربوطه قوه قضاییه است. آقای روحانی برای اولین بار به صراحت این انتقادات رو با دقت و با جزئیات مطرح میکنه.
رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همچنین از لزوم اعتمادسازی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور صحبت کرد و گفت برای رشد سرمایه‌گذاری باید اعتماد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جلب کنیم. به گفته آقای روحانی، قوه مجریه بدون حمایت و هماهنگی با قوه قضاییه نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته قوه قضاییه باید درباره عاملان حمله به یک سفارت خارجی به مردم گزارش بده. بابک قفوری آذر در این زمینه گزارش میداد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
چهارشنبه این هفته شما میتونید شنونده بخش دیگه ای از برنامه نماگر باشید.
آقای روحانی، رئیس جمهوری محترم ایران، همان گونه که ملت ایران دادگاه‌های اسید پاشان را تا کنون مشاهده کردند، آمران حمله به سفارت عربستان را هم مشاهده خواهند کرد.
میخواستم به آقای خامنه‌ای برسه به گوشش این حرفای من. آقای خامنه‌ای، کم ظلم کن به این ملت بدبخت، کم ظلم کن به این ملت مظلوم و نجیب، واقعا نجیبن. پول مملکت رو میدی به حسن نصرالله و کشورهای دیگه، ولی خود مردم دارن سر بی قضا میذارن زمین. سزاواره؟ شما هم مردن نمیترسید، از خدا نمیترسید؟ خدا تقاصشون رو میگیره به خدا.
اظهارات حسن نصرالله دائر بر اینکه همه بودجه حزب الله رو آقای خامنه‌ای تامین میکنه و کلمه امام خامنه‌ای برای کسی که عقده، کینه و انتقام از صفات بارزشه، نشون دهنده اینه که میلیاردها پول ایران به طرف حزب الله سرازیر میشه و هیچ کس پاسخگو نیست. به چه اجازه آقای خامنه‌ای میتونه پول ملت ایران رو به این طریق به یک گروه تروریستی بده؟
آقای صادق اللهی می‌فرمایند حقوق یک نفر مساوی با 50 نفر. بهش بگیم اشتباه کردی، یک صفر بهش اضافه کن، 500ش کن. چون حقوق یک نفر مساوی با 500 نفر، 300 میلیون 800 هزار تومان.
جناب آقای خامنه‌ای، وقتی که بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی فرموده‌اند اقتصاد مال خر است، شما مرتبا با گفتن اقتصاد مقاومتی به اون مقام الهی اهانت میکنید.
از رادیو فردا شنیدم که خانم نرگس محمدی به علت جلوگیری از عدم تماس با فرزندانش که با پدر زندگی میکنن احتساب قضا کرد. مرا به یاد این بیان از شخص بزرگواری که فرمود ای ظالمان ارض، دست خود را از ظلم کوتاه کن، که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به غیر از تلفن شما میتونید از طریق اینستاگرام رادیو فردا با ما در ارتباط باشید و ما مستقیم عکس‌ها و خبرهاتون رو بفرستید. instagram.com/radiofarda ما رو به راحتی میتونید، صفحه رسمی رادیو فردا رو به راحتی میتونید پیدا کنید. همینطور میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا ما رو دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگه. یک سخنگوی کاخ سفید از ایران خواسته حمایت‌های خودش رو از گروه حزب الله لبنان متوقف کند. این سخنگو تاکید کرده تداوم چنین کمک‌هایی باعث می‌شود مشکلات ایران برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی ادامه داشته باشد. به گزارش شبکه سی‌اسپن، اریک شولتز معاون مطبوعاتی کاخ سفید در یک نشست خبری در واکنش به اظهارات حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در خصوص کمک‌های مالی ایران گفته است ما از همه آنهایی که به حزب الله کمک می‌کنند خواسته ایم که کمک‌های خود را قطع کنند. حسن نصرالله روز جمعه گفته بود دور تازه تحریم‌های آمریکا تأثیری بر این گروه نخواهد داشت، چون حزب الله نیازهای مالی خود را نه از بانک‌های لبنانی که مستقیم از ایران دریافت می‌کند. در سومین درگیری بین نیروهای حزب دموکرات کردستان و سپاه پاسداران ظرف کمتر از دو هفته در استان کردستان دست کم 14 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین رجبی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اعلام کرده است که روز سه‌شنبه 11 نفر از افراد یک تیم که او آنها را اشرار وابسته به گروه‌های ضد انقلاب خوانده است در منطقه کوهسالان شهرستان سرباباد به دست نیروهای سپاه پاسداران از پای در آمدند. روز سه‌شنبه قزاقستان برای دوره دو ساله به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در این نهاد انتخاب شد. نماینده قزاقستان از نخستین روز ژانویه سال 2017 میلادی فعالیت خود را در شورای امنیت آغاز می کند. در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که 193 عضو دارد، 138 نماینده در دور دوم رای گیری به قزاقستان رای دادند و تایلند که خواهان حضور در شورای امنیت بود نتوانست به این جایگاه برسد. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز سه‌شنبه از لندن خواسته است از بیگانه سسیریزی در دوران پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اعلام کرده است از دریافت گزارش‌هایی از بدرفتاری با مهاجران در بریتانیا نگران شده است. تا 15 دقیقه آینده سخت خبرها.